البته میگویند احتمالاً این فقط یک سوم از موارد رخ داده است، زیرا همه قربانیان امکان افشای آزار متحمل شده را ندارند. اتحادیه ملی دفاع از حقوق زنان آمریکا اعلام کرد بیشتر افرادی که به تعرض متهم شدند از سمت خود کنار رفتند، اما همچنان 9 نفر از این قانونگذاران کرسی‌های خود را رها نکردند. با این حال از نظر بنیانگذار اتحادیه ملی دفاع از حقوق زنان، استعفاها راهی برای فرار از تبعات این پرونده هاست، زیرا آنها خود را از حوزه قضایی کمیته اخلاق کنگره خارج می کنند و همزمان مزایایی نظیر مستمری و امکان ورود به کنگره را حفظ می کنند. نماینده ایالت آریزونا در مجلس نمایندگان آمریکا می گوید پس از کلید زدن طرح استیضاح وزیر جنگ، خود، خانواده و کارکنان دفترش هدف کارزار لفاظی‌های نفرت انگیز و حتی تهدید قرار گرفتند. یاسمین انصاری ضمن تکرار مخالفت خود با جنگ علیه ایران گفت در برابر جنگ غیرقانونی ترامپ و پیت هکست می‌ایستم. نماینده ایالت آریزونا این حمله‌ها را غیر مرتبط با حقیقت می‌داند و می‌گوید آنها محصول ناامیدی کسانی هستند که سعی می‌کنند توجه را از یک جنگ غیرقانونی و شکست خورده، افزایش هزینه‌های زندگی و یک دولت بدون هیچ استراتژی منسجم منحرف کنند، در حالی که آمریکایی‌ها هزینه آن را در پمپ بنزین ها می‌پردازند. به گفته انصاری در حالی که دولت مردان آمریکا دروغ می‌گویند، اعضای پرسنل ارتش آمریکا در معرض خطر قرار می‌گیرند و تلفات واقعی در جنگی که فاقد توجیه است رو به افزایش است. مردم جهان ترامپ را شناختند. لافزنی هایی که در جنگ 40 روزه با ایران خیلی خوب آشکار شد. ایرانی ها هم در این جنگ به چشم مردم دنیا آمدند.
کارشناسان گفتند ترامپ ایده‌ای برای جنگ نداشت، پس مجبور شد آتش بس را تمدید کند، در حالی که ایران حاضر نشد پای میز مذاکره بیاید. اما دست بدتر ایران و استیصال ترامپ آنقدر واضح شده که حالا مردم هم در جهان تحلیلگر شدند.
وقتی ترامپ گفت بعید است آتش بس را تمدید کند، منظورش این بود که قطعاً تمدیدش میکند.
وسط مذاکرات دو بار اونها را بمباران میکند و بعد یک توافق سری میخواهد. یک دلغک را که منصوب کنی باید انتظار سیک هم داشته باشی.
جهان ایران را هم با این جنگ بیشتر شناخته است.
این وقتی خنده‌دارتر میشه که بفهمی ایران اصلاً امروز در مذاکرات حاضر نشد. اونها هم میدونن موقعیت ترامپ چقدر ضعیفه.
آمریکا در حال تمام کردن سلاح‌هایش است و نمیتواند یک کارزار بمباران دیگر را ادامه دهد. ایران این را میداند. ایران برای ماها در چنین شرایطی دوام میآورد.
علت تمدید آتش بس را این گونه تحلیل میکنند.
او میخواهد خارج شود، اما نمیتواند شکست را بپذیرد.
تمدید شده چون اون هیچ ایده ای نداره که چی کار کنه. آمریکا جنگ را باخته، اما نمیتوانند به آن اعتراف کنند.
این شواهد بیشتری است که نشون میده آمریکا هیچ گزینه ای نداره. ترامپ نمیتونه تنش رو بالا ببره بدون اینکه به منافع جهانیش آسیب جدی بزنه. تنها گزینه اش عقب نشینی خجالت آوره، اما او نمیتونه این شکست رو بپذیره.
او بین بی بی در یک طرف و فاجعه اقتصادی جهانی در طرف دیگه گیر افتاده. اگه پیروزی قاطع دموکرات‌ها در نوامبر را هم اضافه کنی، می‌بینی که او نیاز داره این موضوع هرچه زودتر تموم بشه، اما با یک پیروزی ظاهری برای حفظ آبرو.
حرف از آبرو که می‌شود، برخی می‌گویند آمریکای پس از جنگ رسواتر از همیشه شده.
اگر تا آخر عمرم جهان دیگر هرگز به آمریکا اعتماد نکند، نمی‌توانم آنها را سرزنش کنم.
و دیگری فرمولی از جنگ آمریکا علیه ایران، آن هم به نام ترامپ، معرفی می‌کند. اگر نمی‌توانی در جنگ پیروز شوی، ضرب العجل را تمدید کن. غزل بدیعی، خبرگزاری صدا و سیما.
جایلام است، شبکه استانی صدای جمهوری اسلامی ایران.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگلهای غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به نام بلند ایران. سلام به کشور مردان و زنان همدل. سلام به ملت مبعوث شده ایران که این روزها و شبها در حال خلق حماسه بی نظیر همدلی و اتحادند. سلام بر ساکنان دوست داشتنی این سرزمین از میناب که داغ دل تک تک ما ایرانی هاست و نام و یاد دختران و پسرانش تا ابد در قلب ما خواهد ماند، تا تهران که کربلای رهبر شهیدمون و ده ها جان فدای ایران از نوزاد و کودک خردسال گرفته تا زن و مرد کهنسال شد، از اصفهان شهر شهیدانی که در دفاع مقدس سوم هم شهدای زیادی رو تقدیم ایران و اسلام و انقلاب اسلامیمون کرد، و از رادیو اصفهان با برنامه شبهای ایران در خدمت شما هستیم. عزیزان، امروز سوم اردیبهشت ماه، روز اصفهان و البته روز پرمناسبتی چون روز بزرگ داشته حضرت احمد ابن موسی علیه السلام شاه چراغ، روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه، روز بزرگ داشت شیخ بهایی و روز معماری و همچنین روز بزرگ داشت شهید امیر سپهبد قرنی که سعی میکنیم انشالله در برنامه شبهای ایران بهشون بپردازیم. یک سوال از خدمت شما عزیزان داشتم و اون هم این هست که کدام اثر معماری ایران بیشترین غرور و افتخار ملی رو در شما زنده میکنه؟ البته این میتونه موضوع صحبت ما در برنامه شبهای ایران باشه و شما دوستان عزیز میتونه از طریق سامانه پیامک 30333 بهمون بگید که کدام یک از آثار معماری کشورمون اون حس غرور و افتخار ایرانی بودن رو در شما زنده میکنه و کدوم یکی از این آثار معماری رو شما بیشتر دوست داشتید.
روز معماری در ایران هر ساله در سوم اردیبهشت برگزار میشود و با سال روز تولد شیخ بهایی دانشمند برجسته عصر صفویه مصادف است. شیخ بهایی به خاطر مهارت‌هایش در ریاضیات، معماری و مهندسی شهرت دارد و آثار مهمی مانند معماری مسجد امام اصفهان و حصار نجف به او نسبت داده میشود. روز معماری فرصتی است برای قدردانی از تلاش‌ها و خلاقیت‌های معماران و تأکید بر اهمیت معماری در زندگی روزمره. معماران ایرانی از دوران باستان تا به امروز نقش مهمی در شکل‌دهی به هویت فرهنگی و زیبایی شناسی معماری ایران داشتند. از معماران پیش از اسلام مانند ابسای که حرم نیشابور را طراحی کرد. در دوران معاصر معمارانی مانند هوشنگ سیمون که با تبحر در سبک معماری اسلامی و ایرانی آثار ارزشمندی مانند آرامگاه کمال‌الملک و خیام در نیشابور را به جای گذاشته تاثیرگذار بودند. این معماران با استفاده از دانش، خلاقیت و توجه به میراث فرهنگی بناهایی را طراحی کردند که نه تنها از نظر زیبایی بلکه از نظر عملکردی نیز مناسب بوده و هویت معماری ایران را در جهان معرفی کردند.
سوم اردیبهشت ماه روز معمار نامگذاری شده. ایرانی ها هنر و خلاقیت خودشون رو با معماری تلفیق کردند و در طول سالیان دراز بناهایی رو ساختند که امروز از اونها به عنوان شگفتی های معماری دنیا یاد میشه. امروزه معماری رو یک هنر اجتماعی میدونن. در اصول معماری اجتماعی بودن و سازش بنا با محیط و اجتماع اهمیت زیادی داره. معماران ایرانی بناهایی رو طراحی کردند که پس از گذشت صدها سال همچنان شگفتی و زیبایی خودشون رو حفظ کردند و تراوت و تازگی ابتدای ساخت خود رو از دست ندادند. شاید به همین دلیله که دیدن چند باره یک بنای زیبا برای ما هیچگاه خسته کننده نیست. سابقه معماری ایران رو مربوط به هزاره هفتم قبل از میلاد میدونن. از همون دوران معماران ایرانی ویژگی‌هایی رو در طرح‌های خودشون به کار گرفتن که معماری ایران رو شناسنامه دار کرد و ویژگی های خاص و منحصر به فردی به اون بخشید. محاسبات دقیق، فرم درست پوشش، رعایت مسائل فنی و علمی در ساختمان، ایوانهای رفیع، ستونهای بلند و بالاخره تزئینات گوناگون بودند که معماری ایران رو با شکوه و زیبا کردند. معماری تخت جمشید از شگفتی‌های طراحی و ساخت بنا در دنیاست. در اون زمان ساخت این بنا هدفی جز بیان شکوه و عظمت امپراتوری و بالاخص شخص پادشاهی نداشت. تخت جمشید پایتخت کوهستانی امپراتوری پارس بود که یونانیان اون رو پرسپولیس می نامیدند. در تخت جمشید وجود سنگ‌های خوب و مناسب محلی زمینه رو برای معماری کاخ‌های ستوندار با تزئینات حجاری و رنگامیزی شده و همینطور استفاده از آجرهای لعابدار در برخی قسمت‌ها رو فراهم آورده بود.
من ایران را دوست دارم چون شعر دارد، هنر دارد، تاریخ دارد، وسوسه ماندن دارد. وطن در دل آدمی باید باشد.
هیچ جای دنیا آدم بدون خانواده نمیتونه زندگی کنه به نظرم.
ایران مثل مادرم میمونه، مثل مادرم میمونه.
آواز خوانی در شبم سرچشمه خورشید تو، یارو عشق تو سرچشمه امید تو.
من ایران سخسویرم، کشورم رو دوست دارم.
ایرانو دوست دارم، کشورمو دوست دارم، وابستگی داریم بهش.
خانواده من اینجاست و مملکت منه و سالها پدر من، پدر بزرگ من برای این مملکت زحمت کشیده.
من ایران رو دوست دارم، من وطنم رو دوست دارم.
من اینجا بزرگ شدم، اینجا تحصیل کردم.
اگر کسی باشه که قرار باشه تغییر ایجاد بکنه اون خود ما هستیم.
در ظلمت تاریک شب مرغ سحر خانه من، در حسر هم آزاده ای، تنها تو، تنها تو، تنها تو ایران من. اینجا صدای روشن است، در آسمان پیچیده است، گویی نبانت را خدا روز ازل بوسیده است.
بهش فکر نمی کنم.
یخ
نه
نه، مهاجرت یعنی دوری از مادر.
وطن مادر ماست و هر جا بریم نهایتا باید به آغوش مادرمون برگردیم.
ای خدا، ای خلق، ای طبیعت، شام تاریک ما.
خدمت شما عزیزان عرض بکنم که ستونهای تخت جمشید با وجود گذشت سالهای طولانی و پشت سر گذاشتن حوادث گوناگون هنوز سر پا موندن. این ستونها برخلاف آنچه که به نظر میرسه یک پاچه نیستن و به صورت تکه تکه روی هم سوار شدن. در محل اتصال این تکه ها سرب مذاب ریخته شده که سازه رو در مقابل هر تکان و لرزه‌ای مقاوم نگه می‌داره. نخستین بار در تخت جمشید بود که ستون‌ها تا آخرین حد ممکن از هم فاصله گرفتند. استفاده از فلزهای گرانبها برای تزیین نقوش، ظرافت اونها، رنگامیزی و تعداد پلکان از موارد جالب معماری تخت جمشیده. ساخت این بنا 25 قرن پیش در زمان حکومت داریوش آغاز و بعدها توسط جانشینانش کامل شد. گفته شده 120 سال طول کشیده تا تخت جمشید توسط هنر معماران و هنرمندان ایرانی کامل و به عنوان نمایش عظمت و شکوه فرمانروایان پادشاهان هخامنشی به دنیا معرفی بشه.
شام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه جان و تنم. وطنم وطنم وطنم، بشنو سوز سخنم که نواگر این چمن. همه جان و تنم، وطنم 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 وطنم، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان. همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوشونت بزنان ز سلامت ایران جوان، به اصالت ایران کن ز سلامت ایران جوان. صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه جان و تنم. وطنم وطنم وطنم، بشنو سوز سخنم که نواگر این چمن. همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان. همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوشونت بزنان ز سلامت ایران جوان، به اصالت ایران کن ز سلامت ایران جوان. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمن. همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم.
طاق کسرا یا ایوان مدائن با بزرگترین طاق خشتی جهان از معماری های دوره ساسانیه. این سازه رو مهمترین معماری این دوره میدونن. گفته شده پادشاهان ساسانی برای ساخت طاق کسرا معروفترین معماران رو از نقاط مختلف فراخوندن و 3000 کارگر برای ساخت اون به کار گمارده شدن. به گفته مورخین ساخت این بنا 20 سال طول کشیده. مهمترین قسمت این کاخ مدخل اصلی اون هست که به شکل ایوانی عریض و مرتفع رو به خارج ساخته شده و تالار مستطیلی شکلی در پشت اون قرار داشته. طاق بزرگ این سازه بر روی دیوارها و بدون ستون بنا شده و در طرفین اون راهروها، اتاقها و تالارها با پوشش گنبدی و گهواره‌ای قرار گرفتن. قسمت جلویی هلال بزرگ و بخشی از نمای اصلی کاخ هنوز پا بر جاست. نمای خارجی این کاخ با آجر ساخته شده و ستونها و کنگره‌های اون با ورق‌های مس مزین به طلا و نقره پوشانده شده بود. ایوان مدائن در طول سالها از قلمرو ایران خارج شد و همکنون خرابه های آن در 37 کیلومتری جنوب شهر بغداد در ساحل خاوری رود دجله قرار داره.
ما تنها مردمی هستیم که دشمن هنوز نتونسته ما رو درست بشناسه. وقتی صدای انفجار میاد به جای فرار جمع میشیم برای کمک. وسط بمبارون افتاری میدیم، موشک میخوری ولی نمیذاری مادرمون قصه بخوره. زیرا بمبارون به جای رفتن توی پناهگاه کف خیابون از ایران بودیم. ما تنها مردمی هستیم که با زبون روز و قلب عزادار توی این دنیای کثیف برای دفاع از وطنمون و خونزهر کشورم زمین جنگیم. ما همیشه و تو هر شرایطی امیدوار هستیم. ما ایرانی هستیم.
زمان خیره ای چقدر پای سوخته چه روزگار تیره ای خیره به پس تر شدن خیره به خیره سر شدن خیره به حمله بر شدن خیره به خون جگر شدن به این همه براونه به بردداری نوین به خوردن تن جنین به این قصابت زمین مدرسه های بی پناه دخترکان بی گناه بیا کمک رسیده سنگ دلان روسیا دریدگان پر غضب دهان نجس و بی ادب مریض و واجب المطب قماش تکسی طلب پشت به ساحت وطن در التماس اهرمن نمیزنی چرا بزن آه وطن 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 صبر چگونه می کنی بر این همه جفا علی اوز چگونه می خوری یاد بده به ما علی اولین بگو به منجی زمین تمام دل شکستگان منتظرند بعد از این میان دشمن و وطن ننگ بران که شک کند ننگ بران که خواسته شمر به ما کمک کند بکش همه کشنده را من برز یاد خنده را فکر نکن چه می شود خدا بس است بنده را بکش همه کشنده را من برز یاد خنده را فکر نکن چه می شود خدا بس است بنده را
اما بپردازیم به آثار معماری بی‌نظیر و بی‌بدیل شهر تاریخی اصفهان. بله، مسجد شیخ لطف‌الله اصفهان که در ضلع شرقی میدان نقش جهان واقع شده، از معروف‌ترین مساجد دنیا از نظر معماری به شمار میره. این مسجد بین سال‌های 1602 تا 1619 و به دستور شاه عباس صفوی بنا شده. معمار این بنای ارزشمند استاد محمد رضا اصفهانی است. این مسجد به نام شیخ لطف‌الله جبل‌عاملی عالم بزرگ عصر صفوی است که به دعوت شاه عباس از لبنان به ایران آمد و به تدریس فقه و اصول پرداخت. مسجد شیخ لطف الله مجموعی از هنرهای متنوع تجسمی است. سبک معماری اون به شیوه اصفهانی بوده و در کاشی‌کاری‌های معرق داخل و بیرون گنبد از خط سلس به قلم علیرضا تبریزی عباسی استفاده شده است. محراب این مسجد به دلیل کاشی‌کاری‌های معرق و مقرنس‌های ظریف اون از شاهکارهای بی‌نظیر معماری به شمار می‌ره. پروفسور آرتور پوپ در کتاب بررسی هنر ایران درباره این مسجد نوشته: به سختی میتوان این اثر را محصول دست بشر دانست. کوچکترین نقطه ضعفی در این بنا دیده نمی‌شود. اندازه ها بسیار مناسب، نقشه طرح بسیار قوی و زیبا و به طور خلاصه توافقی است بین یک دنیا شور و هیجان و یک سکوت و آرامش باشکوه که نماینده ذوق سرشار زیباشناسی بوده و منبعی جز ایمان مذهبی و الهام آسمانی نمیتواند داشته باشد.
سلام و شبتون بخیر. اینجا کجاست؟ اینجا اصفهان، پایتخت فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامیه و چون که روز شیخ بهایی و بزرگداشت شیخ بهایی هم هست و روز معمار هم هست، بعد ندیدم که بیایم و درباره معماری اصفهان با یه کارشناسی مجربی خبره درجه یک صحبت کنیم. الان کناری من استاد هادی قدرت حضور دارن، یه اصفهان شناسی چیره دست که میخواد برای اون اصفهان بگه و سبکای معماری. آقای قدرتی سلام، شبتون بخیر.
سلام، شب شما و شنوندگان عزیز هم بخیر باشه.
زنده باشین. آقا دست ما رو بگیرین، دست مردم ایران هم بگیرین، بریم تو کوچه پس کوچه اصفهان، از معماری اصفهان برامون بگو.
بله، اصفهان فقط شهر گنبدهای فیروزه‌ای نیست، شهر مناره‌های سر به فلک کشیدم نیست، شهر کوچه پس کوچه های کاگلیه. توی بازار که برین عصارخونه هایی رو داریم که روغن کشی بوده و کاگلیا خاکیه، همومایی داریم که رفتن چند پله توی زمین و مردم میرفتن ازش استفاده میکردن و هر کدوم تزئینات و رنگ و بوی خاص خودش رو داره. ولی اصفهان جوری اصفهان شد میتونیم بگیم که ما دوتا محور داریم. یه محور اصلی که طبیعیه و خدا برامون این محور رو داده که متاسفانه الان یه ذره کم آبه و انشالله که پر آب میشه، زاینده رودی که این همه پلای تاریخی داره و یه محور تاریخی طبیعی برامون گذاشتن. ولی یه محور دست ساز داریم که از میدان تخچی اصفهان شکل میگیره، میرسه به میدان کنه یا به قول قدیمی یا سبز میدون،
الان بهش میدون امام علی،
میدون امام علی. میرسیم به بازار بزرگ اصفهان و دولتخانه صفوی که اصلیش میدان نقش جهانه، بریم برسیم به چهارباغ و پل سیاسپل و باغ‌های هزار جریب و کوه صفه. این محور اصلی رو ساختن، در کنارش کل محور رو وجود اومده و این یواش یواش ریشه‌هاش قوی شده و سان گسترده پیدا شده و هر دوره برای خودش یه معماری منحصر فردی داره. ولی جذاب ترین معماری تو کل کشور مسجد جامع اصفهانه.
چرا؟
میگی موزه معماری، موزه معماری بگو از بدیا، آری بگو صحنه حیاتی بی نظیر، ایوون های کم نظیر. این مسجد جامع رو که ببینید از همه دوره های تاریخ، سلجوقیان، آلبویه، صفویه تا قاجاریه که تو اصفهان بنایی ازشون نداریم، تزئینات اونجا میبینیم، یعنی یک مجموعه کاملی از زیبایی ها.
درود بر شما، خیلی قشنگ توصیف کردین. یعنی من که خودم اصفهانیم دلم آب شد. حالا اون شنونده عزیزی که حالا در جای جای ایرانی عزیزم داره صدای شما رو میشنوه که دیگه فکر کنم داره چمدون رو جمع کنه همین فردا پس فردا بیاد اصفهان. آقای قدرتی، از این آثار تاریخ حالا شما فرمودین